وضعیت مطلوب محیط زیستی میتونه به عنوان یک معیار در حوزه اقتدار و حکمرانی خوب محاسبه بشه و همطور تعریف بشه و باید با افزایش آگاهی بر این وضعیت مطلوب صحه گذاشت و فکر میکنم که به طور قطع دانشگاه، دانشجویان اینا به سر اصلی افزایش آگاهی و اقتدار در محیط زیست محسوب میشن. اتفاقا همزمان با روز جهانی زمین پاک از دانشجویان برتر در حوزه محیط زیست هم تقدیر شده و هشتمین دوره جایزه محیط زیست هم برگزار شده. بریم در خدمت جناب آقای دکتر حمیدرضا صفوی باشیم. ایشون معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان هستن و راجع به این موضوع بیشتر ایشون برامون توضیح میدن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما. این هفته رو به شما تبریک میگم. همینطور روز جهانی زمین پاک ازش گذر کردیم چند روزی.
عرض سلام دارم خدمت سرکار و کلیه شنوندگان محترم و بنده هم عرض تبریک مناسبت روز زمین هم عرض تبریک 84 سال تأسیس رادیو رو در کشور.
ممنونم، متشکرم از شما جناب دکتر. خب هشتمین دوره جایزه محیط زیست برگزار شد. این جایزه به چه هدفی در واقع تعیین شده؟ اون چه که میخواد بهش برسه چی هست و هر ساله به خصوص جامعه دانشجویی و دانشگاهیان چقدر تلاش میکنن در این حوزه که به هر حال به این جایزه دست پیدا بکنن یا خودی نشون بدن در حوزه محیط زیست؟
همچون که جناب عالی هم فرمودی بحث محیط زیست یک بحث کلی هست، مربوط به قشر خاصی نیست، مربوط به دولت خاصی نیست، مربوط به مرحله زمانی خاصی نیست و چون فراگیریش در همه ادوار هست سنتیسان از 8 سال پیش تصمیم گرفت که جایزه ای رو برای قشر دانشجو که اثرگذارترین در جامعه علمی هستند و مدیران آینده در حقیقت کشور هستند این جایزه رو در حقیقت طراحی کرد و امسال هم هشتمین دورش بود. از سراسر کشور دانشجوهایی که به هر نحوی ایده ساخت طرحی رو برای بهبود شرایط محیط زیست در کشور داشتن ارسال کردن در 2 مرحله داوری شد و نهایتاً 2 روز گذشته انتخاب نهایی و تقدیر نهایی انجام شد. طبیعیه که در بین ایده ها و تولیداتی که در زمینه محیط زیست بود هم در زمینه حفاظت آب، خاک و هوا هست مؤلفه وجود داشت و خوشبختانه هر سال که این جایزه داره تکرار میشه میبینیم که هم ایده های مؤثرتری هم طرح‌های بسیار بسیار خوبی رو دانشجوهای فرهیخته کشور دارن ارائه می‌کنن و به خصوص امسال تو زمینه بحث کنترل آلودگی فاضلاب‌ها و همینطور کنترل آلودگی هوا 2 تا طرح بسیار خوب اومده بود که مورد تقدیر قرار گرفت.
بسیار عالی. خب جناب دکتر صفوی میانی کلام شما برای اینکه حالا شنونده‌مون بیشتر آشنا بشن با این مراسم و اینکه بدونن رویکرد این مراسم چی بوده، جشن چگونه برگزار شده، چه کسایی شرکت کردن، یه بخش کوتاهی رو آماده کردیم به اتفاق گوش کنیم. دعوت میکنم از شما و شنونده. متشکرم.
خیلی متشکرم.
این کشور رو ما زمینش رو خوب اداره نکردیم،
حال خیلی خوبی نداره،
منابع طبیعیمون رو تخریب کردیم، خاکامون فرسایش پیدا کردن.
علاجش هم واقعا این هست که بشر باید به سمت توسعه پایدار حرکت بکنه.
اینها بخشی از دغدغه‌هایی که در این آیین هشتمین دوره اعطای جایزه محیط زیست اصفهان به اون پرداخته شد،
چه در بخش پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، چه در زمینه طرح‌های دانش بنیان. خب قدم‌های خوبی برداشته شده، متاسفانه در سطح جامعه که توسعه پیدا بکنن هنوز ما کمتر شاهد این بودیم.
توی این آیین از فعالان حوزه محیط زیست هم تجلیل شد، افرادی که هر کدوم با اجرای طرح‌های پژوهشی و فناورانه تونسته بودن گامی بردارن برای بهتر شدن حال محیط زیست.
فعالیت‌هایی که من داشتم در زمینه پایگذاری گردشگری کودک در طبیعت، آموزش به جوامع محلی، به دانشجویان اقشار مختلف بوده.
طرحی که ما داشتیم طراحی و بهینه‌سازی یک فوتوبایوریاکتور بوده که جهت تصفیه همزمان آب و هوا استفاده میشه. ما تونستیم با این کار هم آلاینده‌ها رو حذف بکنیم از محیط زیست و و از آب و پساب هم آلاینده های هوا رو حذف کنیم.
پایان‌نامه کارشناسی ارشدم در خصوص ریسایکل کردن زایات ماسک‌های صورت بود که تبدیل می‌شد به عایق‌های صوتی و حرارتی در ساختمان‌ها.
کارگاه‌ها، گفتگوها و گفتمان‌هایی رو در رابطه با مسائل روز محیط زیست، مسائلی که دغدغه هم مردم هم مسئولین هست، ایجاد کنیم تا انشالله با همدیگه به یک پاسخ درست برسیم.
بله انشالله که همه بتونیم به یک پاسخ درست برسیم و توصیه پایدار رو در نظر داشته باشیم. اگر که توصیه پایدار رو در نظر داشته باشیم، مسئولیت اجتماعی همیشه در قلب ما زنده خواهد بود و ما رو به حرکت وامی داره برای رعایت خیلی از مسائلی که در جامعه داریم درش زندگی میکنیم. آقای دکتر صفوی، اگر که با بنده موافق هستین شما بفرمایید که ما باید چه کار بکنیم در حوزه این مسئولیت اجتماعی.
قطعا سرکار بخوام. ببینید، بحث محیط زیست در همه ابعادش بالاخره شرایط زندگی برای همه هست، برای فرزندان ما هست، نسل‌های آینده ما هست، و اگر که ما نتونیم شرایط مناسبی رو به نسل‌های بعدی انتقال بدیم، در حقیقت بزرگترین خطا رو در طول زندگیمون کردیم. نکته‌ای که خیلی مهمه اینه که ما میبینیم که شرایطمون به لحاظ آلودگی هوا به خصوص در شهرهای بزرگ، کمبود منابع آب، این هشدارهایی که ناشی از خشکسالی ها، ناشی از افت آبهای زیرزمینی، ناشی از فرونشست ها هست، اینها یک روز اتفاق نیفتاده و در طول یک چند دهه اتفاق افتاده، و اگر از امروز ما سعی نکنیم که این نزول رو برگردونیم به سمت صعود و به سمت بهبود، قطعا شرایط از این سخت‌تر خواهد شد. ولی از یک طرف دیگه هم نبایستی وادادگی در زمینه یک کمک به محیط زیست داشته باشیم، یعنی تسلیم بشیم بگیم شرایط همینه و دیگه کاری نمیشه کرد. من این رو همیشه به دانش رو تاکید میکنم که تسلیم شرایط در حقیقت نابهنجار محیط زیستی الان نشید، و انشالله بتونیم که ما با نسل جدیدی که دغدغه‌شون دغدغه محیط زیست باشن، شرایط رو در حقیقت بهبود ببرن.
بسیار عالی. بله، دغدغه من بودن، ناامید نشدن، بیتفاوت نبودن، همون دو تا طرح عالی که در حوزه فاضله‌ها شما اشاره فرمودید که آمده و میشه روش کار کرد، یه دونه یا دو تا طرح درست حسابی باشه آقای دکتر و بشه واقعا یه کار بزرگی باشه انجام داد، همین خودش کلی باعث افتخاره. ممنونم از شما جناب آقای دکتر حمیدرضا صفوی، معاون پژوهش دانشگاه صنعتی اصفهان، که در خصوص جایزه محیط زیست و همینطور هفته محیط زیست روز جهانی زمین پاک باشون صحبت کردم. ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خدا حافظ شما. متشکرم.
اگر شما هم جزو افرادی هستین که به دنبال اطلاعات دقیق و مفید در حوزه دانش و سلامت هستین، روزانه رو از دست ندید.
اما برسیم به موضوعی که در واقع موضوع این هفته هست و رویداد این هفته است. هر ساله در کشور ما کنکور برگزار میشه تا دانش آموزان علاقمند به ادامه تحصیل با این آزمون وارد دانشگاه بشن.
سلام.
خب داری کجا میری؟
اونجایی که
دانشگاه تربیت معلم شهید رجایی.
باید ببینی چی کار کنی؟
کنکور بدم.
شاید هرچی شد شد دیگه، مهم نیستی با یه میدیم میریم دیگه، آزمونه دیگه، کاری نداره، مثل آزمونه قبل فرق نمی کنه.
بعد چی دوست داری بری؟
روانشناسی.
الان من دم در دانشگاه شهید رجایی ام، روز کنکورمونه، درس های سخنرانی دردم خیلی خوندیم دیگه، خیلی خوندیم، بعد درس خوندیم. آره، جای ارتباطات تهران یا علامه انشالله، هرچی خیر باشه دیگه انشالله.
آره، حقیقتا من چستی هم خودید، نه استرسی هیچی ندارم، نمیم شادش کنم منه، شاید کنکور اینطوری شده.
بله، اینم صدای انشالله دانشجویان آینده. پنجشنبه ششم و جمعه هفتم اردیبهشت نوبت اول کنکور 1403 انشالله به خوبی برگزار خواهد شد و کارت آزمون هم سوم تا پنجم اردیبهشت قابل دریافته. اما یه سری اقدامات فوق‌العاده حفاظتی سازمان سنجش در نوبت اول کنکور داره که در واقع با این برای تکریم خانواده‌های داوطلبان هست و حالا مرتب توصیه هایی گفته میشه، نکاتی متذکر میشن که خوبه که دیدیم شایسته است ما هم در این برنامهش بپردازیم و این نکات رو به سمع شما عزیزان شنونده به خانواده ها برسونیم. میخوام صحبت بکنم با جناب آقای دکتر محمد حسین آجیلو، قائم مقام سازمان سنجش آموزش کشور و رئیس شورای حفاظت از آزمون. آقای دکتر حاجیلو سلام، خدا قوت، خوش آمدید به روزنه رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و کلیه عزیزانی که صدای منو از خدمت شما عرض بکنم رادیو گفتگو میشنوند.
بله خیلی متشکرم این فرصت به ما داد. دیروز یه پیامکی برای من اومد آقای دکتر حاجیلو که اگر که میخواین در کنکور شرکت بکنین خلاصش این بود که وسایل الکترونیکی نباید بیارید و یه سری موارد رو متذکر شدن. حس خوبی من داشتم، احساس کردم میخوام برام کنکور بدم، البته که من زمان کنکورم گذشته. در خدمتون هستیم، خب از اقدامات حفاظتی بفرمایید.
بله من تشکر میکنم از شما و همکاران محترمتون که یک بار دیگه باب آگاهی بخشی به خانواده‌های محترم داوطلبان عزیز و فراهم کردید. الحق و الانصاف نقش صدا و سیما و خدمت شما کنم پوشش هایی که داده میشه بسیار بسیار خوب و بهتر از گذشته بوده. همینجا به خانواده های محترم عاجزانه خواهش میکنم ضمن این که این دو سه روز پایانی برای آماده کردن عزیزانشون برای آزمون سراسری نوبت اول خانواده را جوری برنامه ریزی کنن که بدون هیچ گونه استرس مراقب فرزندان عزیزشون باشند، هیچ گونه استرسی به اینها وارد نشه و به داوطلبان عزیز همینجا باز خواهش میکنم در جایگاه یک معلم دانشگاه الحق و الانصاف تمام تمهیدات لازم برای برقراری یک آزمون امن در یک محیط آرام و بدون هیچ گونه استرسی برنامه ریزی شده. همه عزیزان تلاش داره میکنن در راستای تحقق عدالت آموزشی و حتما داوطلبان عزیز نیز با محور قرار دادن اصل شایستگی در فضای رقابت سالم انشالله شرکت خواهند کرد و حتما دیگه آگاه شدن با همه اطلاع رسانی ها با برنامه‌ای که از طریق سیما، برنامه‌ای که از طریق رادیو و برنامه‌هایی که در از طریق سایت سازمان سنجش اطلاع رسانی شده از طریق اصحاب زحمتکش رسانه همه واقف هستن که بایستی حتما بر اساس دانش خودشون در آزمون شرکت کنند. بحث امنیت آزمون در سه بود قبل از آزمون که از سال گذشته شروع شده، این آزمون که تمام برنامه‌ریزی‌ها برای زمان برگزاری آزمونه و بعد از برگزاری آزمون حتما در راستای امنیت آنچه که لازم بوده برنامه‌ریزی شده. جا داره از استانداران محترم و فرمانداران محترم سراسر کشور و در رأس از مقام عالی وزیر وزارت محترم کشور تشکر بکنم که الحق و الانصاف آنچه که لازم بوده در دستورالعمل‌ها قرار دادن. استانداران محترم، فرمانداران محترم در سراسر کشور پای کار هستن که نسبت به سال گذشته بسیار بسیار پررنگ‌تر و فعال‌تر بوده. فقط و فقط این نکته رو باز هم تأکید میکنم، گول اون کانال های تلگرامی و اینستاگرامی و و سایر موارد رو نخورید. اینها فقط و فقط با هدف کلاهبرداری و اخاذی داره به شما نزدیک میشن. هر گونه ورود شما به اون سایت ها تحت رصد قرار میگیرید و حتما پیگیری های بعدی رو در به همراه داره. میدونید عزیزان من بارها گفتم قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون‌های سراسری وجود داره، مصوبه مجلس شورای اسلامی از سال 1384، آیین نامه مربوطش از سال 1385 کاملا تأکید کرده کسایی که عضویت شبکه‌ها میشن 1 تا 5 سال حبس در انتظارشونه. کسانی که خدایی نکرده گول بخورن و بتونن به ابزار تقلب و سر جلسه آزمون بیارن حتما 1 تا 10 سال محرومیت در انتظارشونه.
بله.
من خواهش میکنم اونها با هر حربه‌ای به دنبال این هستن که بخوان داوطلبان عزیز تحت تاثیر قرار بدن. حتما داوطلبان عزیز ما و خانواده‌های این هوشیار رو دارن. کانالی پیامی هم که اعلام فرمودید جا داره از معاونت پیشگیری قوه قضاییه تشکر بکنم. در راستای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی حتما این کار انجام شده، یک پیام اومده و یک پیام دیگه خواهد آمد.
بله.
در بحث تکریم خانواده ها در محل برگزاری آزمون تعمیدات لازم اتخاذ شده. حتما داوطلبان عزیز بدون هر گونه وسایل الکترونیکی هوشمند حتما بدون اونها سر جلسه آزمون حاضر باشن و این چیزی که وارد بهشون شبهه وارد میکنن از خودشون دور بمونن.
خیلی تشکر میکنم آقای دکتر حاجی‌لو از مطالبی که فرمودی. حالا ما باز هم در روزهای آتی اگر شما فرصت داشته باشیم با شما تماس میگیریم و آخرین اخبار اطلاعات رو از شما میگیریم اگر که موضوعی اضافه شده باشه. همونطور که شما اشاره فرمودید حرکت در مسیر قانون آقای دکتر حاجی‌لو، اگر که قانونی حرکت بکنیم، دوستان حواسشون به اطلاعیه سازمان سنجش باشه، در اون مسیر، در مسیر سازمان سنجش حرکت بکنن، گوش به هیچ کس دیگه ندن، فقط تکیه داشته باشن به دانش خودشون، انشالله به اون مقصدی که خواهند داشت میخوان داشته باشن خواهند رسید و در رشته‌ای که میخوان قبول میشن با توجه به زحمتی که کشیدن. ممنونم از شما آقای دکتر محمد حسین حاجی‌لو. خواهش میکنم.
که فرمایش کردید آزمون در دو نوبت صبح و بعد از ظهر پنجشنبه انجام میشه. صبح گروه تجربی ریاضی و علوم انسانی به رقابت میپردازن، بعد از ظهر پنجشنبه هنر و زبان و روز جمعه گروه تجربی با بیش از 501810 داوطلب و در تعداد 412 شهرستان و 624 حوزه امتحانی و 1993 حوزه فرعی این آزمون انشالله برگزار
انشالله خواهد. آرزو موفقیت میکنیم برای همه دانش آموزانمون که دانشجویان آینده هستن. ممنونم، بزرگوارید و اینکه آرامش هم برای شرکت کننده هم برای خانواده هاشون، برای هر چی زحمت کشتن حالا نتیجهشو خواهند دید. متشکرم از شما، روز خوبی داشته باشین. خدا نگهدار.
موضوع و دغدغه از شما، پیگیری با ما 30,000-1035 رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5.
بله، اما دیگه میخوایم بریم سراغ صفحه آخر مجله علمی روزانه که صفحه پرسش و پاسخ هست که قراره که سوالهای شما رو مطرح بکنیم و پاسخها رو برای شما بگیریم. بریم سراغ این صفحه.
سوال از شما، پاسخ از روزنه.
بله، موضوع آبل مرغان و مراقبت از فرزندان که امروز میخواییم بهش بپردازیم و ارتباطون برقرار با جناب آقای دکتر محمد رضا صالحی، متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر سلام و درود بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شما هموطنان عزیز، در خدمتتونم.
متشکرم. دیگه وقت رو از دست ندیم، یکی یکی سوال ها رو بشنویم. اولین سوال،
زمانی که کودک بودیم مادرم اگر یکی از بچه هامون خواهر بردنم آبل و مرغون میگرم، اگر مهمونی هم باید میرفتیم نمیرفتیم اصلا، چون که بریم افراد و خانواده مخصوصا کودکانشون مبتلا میشن، برای خانواده هاشون دوچار اشکال میکنن. یکی از مواردش اینه که آدم رعایت کنه، نه رفت آمد نکنه حتما، و بیشترم در سن کودکی میگیرن، به صورت دونه های قرمز رنگ هم هست که روی پوست هستش.
حالا چند سال پیش، حالا اون موقع که پسرم میرم مدرسه، حالا از همکلاسیاش گرفته بود، پسر ما هم گرفته بود، ولی برحال درمان کرد دیگه.
حالا اینقدر ویروسیه، یه نوع بیماری ویروسیه، حالا اطلاعات زیادی ندارم، فقط بنا به توصیه پزشکا که بچه همون گرفته بودم، من تو این زمینه اینقدر اطلاعات دارم.
انتقالش اینه که طرف مثل سرماخوردگی هست دیگه، مثل بدن انسان زخم میشه، اگه اشتباه نکنم بدن انسان زخم میشه،
باید خودشو قرنطینه کنه، اگه کودک باید بچه قرنطینه بشه، باید مراجعه کنه به دکتر متخصص که حالا داروی درمانی دارو بگیره، دارو مصرف کنه تا مدتی داره، بعد این مدتش بگذره تا خوب بشه دیگه، مثل بیماری سرماخوردگی، مثل بیماری کرونا.
بله صدای مردم شنیدیم آقای دکتر، در دغدغه‌های مردم راجع به موضوع بیماری آبل مرغان. اما در کنار حالا این دغدغه ها اولین سوالی پیامکی هم مطرح میکنم، 0911-4251 گفتن که من فرزند دبستانی دارم، همیشه نگرانم که آبل مرغان رو بگیره از مدرسه و همکلاسیاش و به نظرم این بیماری چرا تا الان ریشه‌کن نشده و من خیلی نگرانم. بفرمایید آقای دکتر چرا ریشه‌کن نشده؟
همونطوری که هموطنان عزیز فرمودن، بیماری ویروسی هست و یه بیماری ویروسی که همراه با تب و راشه، تب و دانه‌های پوستی. واقعیتشو بخوایم در واقع بیماری هستش که در سنین کودکی با عارضه جدی همراه نیست، علی‌رغم این که در واقع شکل و ظاهری ممکنه خوبی نداشته باشه، ولی در مجموع موارد بهبودی قابل توجهی داره و خوشبختانه عارضه قابل توجهی برای بیمار ایجاد نمی‌کنه. اما در سن بالغ و افراد مسن و افراد دارای نقص ایمنی میتونه عارضه دار باشه. در هر صورت خیلی برنامه‌ای برای حذف یا اردیکیشنش وجود نداره. در بعضی از کشورهای دنیا واکسیناسیون در مورد آبل مرغان وجود داره که در کشور ما به این ترتیب نیست. در دوران کودکی و خصوص در فصل بهار بسیاری از کودکان ما به این بیماری پوست در واقع عفونی ویروسی پوستی مبتلا میشن و معمولا ظرف 7 تا 10 روز بهبودی حاصل میشه و اتفاق خیلی بد یا در واقع خدایی نکرده خطرناکی برای کودکان نمیفته. به خاطر همین خیلی برنامه برای در واقع حذف این ویروس در کشور ما و بسیاری کشورهای دنیا وجود نداره، هرچند عرض کردم خدمتتون در بعضی از کشورهای دنیا کودکان رو نسبت به این بیماری دارن واکسینه میکنن و شاید در آینده هم در کشور ما برنامه های برای این در واقع واکسیناسیون وجود داشته باشه.
بله 0912255 پرسیدن که آیا این باور درسته که اگر که دستکاری بشه این حالا بروزات پوستی جاشون میمونه در آینده؟
معمولا اسکار به جا نمیذاره، معمولا جاش نمیمونه، فقط دستکاری ها خطر عفونت های پوستی رو افزایش میده. مستثنی از این که در واقع شایع ترین عارضه جدی آبل مرغان عفونت های میکروبی پوست هستن که قریب به اتفاق در افرادی ایجاد میشن که خیلی ضربه میزنن به پوست، میخارونن، زخمی میکنن پوست رو و در اون حالت میکروب های پوستی که وجود دارن به داخل پوست تهاجم میکنن و عفونت پوستی برای فرد ایجاد میکنن. ولی در مجموع در واقع زایری که همراه با باقی گذاشتن در واقع اسکار یا جای زخم باشه نیست و معمولا کل زایات از بین خواهند.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر محمد رضا صالحی، متخصص بیماری های عفونی و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی تهران. روز خوبی داشته باشید. متشکرم. روزانه امروز هم به پایان رسید. انشالله که همیشه علم و دانش و آگاهی همراه و عجین باشه با لحظه لحظه زندگی شما. با شما میخواییم خداحافظی بکنیم تا فردا رس ساعت 9 صبح. خدا نگهدار.
رفیق بغز هر شبم، هوای گریه و تبم، به گریه های من بگو خیال دیدن تو کو، این عشق تمام حسرت هنوزم، دلیل آه سینه سوزم، ببر مرا به ناکجا عشق، ای درد ببین به استخوان بسید، از دلم بریدی، ببر مرا به هر کجا
نگاه نام
زندگی. هر کس انتخاب‌هایی داره، انتخاب‌هایی که بعضیاشون میتونه مسیر زندگی آدم رو به کلی تغییر بده. ما میخوایم از انتخاب‌های کوچیک شروع کنیم تا به انتخاب‌های بزرگتر برسیم.
ارزش‌های زندگی همونطور که از اسمش مشخصه بالاترین اهمیت رو در زندگی ما داره. ارزش‌ها میتونه برای هر شخصی با دیگری متفاوت باشه، مثل ارزش پول، ارزش وقت، ارزش انسان، ارزش کار، ارزش‌های اخلاقی و و و.
حالا چی شد الان؟ نوبت بگیریم بعد دکتر بری دیگه. آره فردا دیگه.
پس برو
بالا،
الان من
مثلا خوراکی نمیارم،
قربونت برم. و شما برو
بالا
حالا یه چایی درست کن
بخور.
نه سلام، برو بالا یه استراتی بکن.
از سال 58-59 یعنی هیچ کدومی خیرا نبودن. خانم رضایی اگه شده بود یه تومن دو تومن هرچی دستش بود، هر کی میرفت در خونش بهش کمک میکرد، روغن میگره، برنج میگره، چیز میگره، یعنی هر کی میرفت در اون خونه هیچ وقت اینو رو برگردون نمیکرد.
من الان نزدیک مادرم 8 ماه پیوند کرده. از روزی که پیوند کرده خانم رضای خدا موفقش بشه انشاءالله، خونه بهمون داده، داروها رو واسمون گرفته. وقتی که پیوند زدی نزدیک 1 ماه اینجا بودیم، چون وقتی که پیوند میزنی باید هر هفته یه بار آزمایش بگیری. دیگه زنگ زدم به هاش خانم، گفت بیایید اینجا، ما هر ماه میایم اینجا، هر ماه میایم آزمایش میگیریم، از مریوان میایم. دیگه خبریم زنگ میزنیم به هاش خانم، میایم اینجا میمونیم، آزمایشا میگیریم، دیگه 3-4 روز اینجا میمونیم.
شب نصف شب هر کی هر کاری داشت خانم رضایی بهشون میگم به من چیز نداره. آدم بعد همیشه خدا رو در نظر بگیره، هیچ وقت کوتاهی نکرده کسی.
ما در کودکی درک درستی از زندگی نداریم. طبیعیه از پدر و مادر و بزرگترها، دوستان و جامعه و غیره الگوبرداری کنیم و همون ارزش‌هایی رو انتخاب کنیم که دیگران انتخاب می‌کنن. ولی وقتی به بلوغ فکری رسیدیم، باید ارزش‌های زندگی و خودمون رو مطابق با خواسته‌ها و اعتقاداتمون تعیین کنیم.
نخورم برمی داشت. توی این چند ساله نهار کسی واسه اینا درست نکرد، من خودم درست میکنم. اصلا این وقت 20 نفر میکنم، وقت 30 نفر میکنم، وقت 10 نفر، ولی هر روز 5-6 نفر هستن. همه دکتر من میشناسن. الان زنگ میزنم جلو شما دکتر که برای ریاض پیمانو و این به من که مریضو برد و بیا. همه دکتر من میشناسن.
میدونیم پزشکا و پرستارا واقعا دقیقه و دقیقه درگیر مسائل درمان مریض ها هستن و خیلی وقتا فرصت و یا احساسی برای اون ارتباط با آرامش با بیمار براشون برقرار نمیشه. قطعا یکی از جایی که خیلی میتونن خیلی کمک کنن این مسئله است. اینها اول پس رابطه بین بیمار میشن با بخش بستری، ولی در شرایطی که بیمار به درمانش نمیرسه نیاز هست که دوباره با تکیه به یه توضیح بدم براش که این درمان شما کوتاهی در درمان نشده، بلکه ناشی از اینه که خود بیماری شما یه همچی شرایطی داشته. خب اینو اگر بخوان خود پزشکا و پرستارا و غیره توضیح بدن، بیمار ممکنه احساس کنه باز هم اطمینان کافی در دلش ایجاد نشه. ولی اگر اینو یه خیری که آگاه هم هست از مسائل پزشکی و وقتی از اونا میشنون که این کار درست انجام شده، میتونن کمک زیادی به بیماران بکنن.
انسان زمانی بیشترین احساس رضایت و خوشبختی رو داره که انتخاباتش رو مطابق با ارزش‌ها، باورها و اعتقاداتش تعیین کنه.
ده 35
این موج آشنای رادیو گفتگوست که هر لحظه با موضوعات متنوع و اخبار جذابش از طریق امواج میزبان شما فرهیختگانه. مایلید از آخرین اخبار و آرشیو صوتی و از همه مهمتر پشت صحنه برنامه‌هاش مطلع بشین؟ پیشنهاد می‌کنم عدد 1035 رو به شماره 30515 در پیام رسان ایتا ارسال کنید و عضو کانال ما به نشانی @ رادیو گفتگو بشید. به ما ملحق بشین و نشانی ما رو به دوستانتون هم